بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. سمت لب درباره یقین گفته شد، در توضیح این جمله و هو من الیقین علی مثل ضوء الشمس. مطلب اول این که یقین برای اهل یقین که عبارت از علم استدلالیه، که این علم استدلالی تمام درها رو به طرف شک و تردید و وسوسه میبنده، برای اهل یقین مثل نور خورشیده، چنان که انسان همه حقایق مادی رو از برکت نور خورشید میبینه، ملاحظه میکنه و به دیده خودش هم در حد محدوده دیده یقین پیدا میکنه. اونها هم در قلبشون خورشیدی مثل یقین دارن که نسبت به موضوعات یقین، که خدا باشه، قیامت باشه، مسائل الهی باشه، قرآن باشه، یه باور ثابت دارن، یه باور دائم دارن، یه باور بتون آرمه‌ای دارن که خطرات نمیتونه این باور رو خراب بکنه. اگه حدش خیلی بالا باشه، مثل باور امیرالمؤمنین که لوکش فلقتا مزدت و یقینا، پرده رو از روی هر چیزی بردارن و من مشاهده عینی بکنم، یعنی با چشم سرم به یقین من اضافه نمیشه. این یه معنا. مطلب دوم، عرض کردم این بزرگواران یقینشون رو مثل خورشید که نورش رو هزینه میکنه هزینه میکنن، یعنی با اون چه که براشون معلومه یقینیه، دست مردم بی یقین رو هم میگیرن، خورشیدوار بر اهل تردید، بر اهل شک، بر اهل وسوسه، که در جملات بعدی امام اشاره به این حقیقت هم میکنن، میتابن و این نور یقینشون رو انتقال میدن به دیگران. مطلب دیگری که بیان شد، از دو آیه قرآن، از سوره مبارکه حدید و حشر، اینه که با این یقین زندگی میکنن، یعنی کیفیت زیستشون، کیفیت مشیشون بر اساس همین یقینه. یجعل لکم نورا تمشون به، در آیه انعام هم داره، جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، تمشون به یمشی به، که این بابای سببیت به وسیله این یقین در بین مردم زندگی میکنن. چون اهل یقینم هستن، هیچ وقعی به جریانات ضد یقین نمی گذارن، مریض نمیشن، بیمار نمیشن، حوادث روی اونها اثر منفی نمی کنه، با یقینی که دارن زندگی می کنن. در نهج البلاغه ما آثار این یقین رو در زندگی خود امیرالمؤمنین به بیان خود امیرالمؤمنین میبینیم. و الله لئن عبید علا حسک سعدان مسهدن و اجر فی الاغلال مصفدن احب الیه من ان القى الله و رسوله یوم القیامت ظالما لبعض العباد و قاصبا لشیء من الختام. جمله امام داشتن، در قم این جمله رو یادم فرمودن، اوائل پیروزی انقلاب، و اون این بود که هیچگاه از انسان مؤمن عادل اگر زمام امور به دستش افتاد، از این که به دیکتاتوری منتهی بشه حکومتش، نباید ترسید. خیلی زیباییشون معنی کرد حرف خودشو که چرا نباید ترسید. ایشون فرمودن دیکتاتور چی میخواد؟ دیکتاتور یعنی آدم زورگو، آدم ستمگر، آدم دوچار هوای نفس، میخواد در کنار قدرتش هر چقدر زمین گرون به دست بیاره، هر مقدار پول به دست بیاره، هر مقدار عیش و نوش به دست بیاره، برای خودش در یه مملکت 6 تا کاخ بسازه. بعد فرمودن امیرالمؤمنین که در کمال زهد به سر می برد و در 4 سال و چند ماه حکومتش حقوقم نگرف از بیت المال، اهل دنیا هم که نبود، حکومت و ابزاری می دونست برای اجرای حق، نونشم یا نون خالی بود یا نون سرکه بود یا نون خرما بود، این آدم چجوری به دیکتاتوری برسه؟ اول ما باید ببینیم دیکتاتور چی میخواد. اون چه که دیکتاتور میخواد هیچیشو مؤمن عادل نمیخواد. خب چه راهی داره به دیکتاتور؟ نه در مسیر سیاست، نه در مسیر اقتصاد، نه در مسیر فرمان روایی، نه سر راهش به دیکتاتوری بسته. چطور میشه سلیمان رو، امیرالمؤمنین رو، مؤمن عادل به معنای واقعی رو آدم فکر بکنه که اگر به حکومت برسه حکومتش حکومت دیکتاتوری میشه؟ حالا امام میفرمودن افراد ناباب میگن دیکتاتوری تاج، حالا میگن دیکتاتوری امامه، دیکتاتوری نعلین. البته امام داشتن یه انسان عادل فقیه والای با تقوایی رو توضیح می دادن که مصداق اتمش امیرالمؤمنین بود، کسی که با یقین در بین مردم زندگی میکنه راهی به گناه نمیتونه داشته باشه. لذا مرحوم مجلسی وقتی یقین رو توضیح میدن با تکیه به چند روایت که از قول معصوم نقل میکنن که یقین از عناصر معنوی اعز عین و زه، بعد خود مرحوم مجلسی میفرمد اعز در اینجا به چه معناست؟ یعنی یقین شریفترین حال معنوی برای انسانه یا کمیابترین؟ اعز عزیز به چه معناست؟ به معنای با ارزشترینه یا به معنی کمترین؟ مرحوم مجلسی این معنا رو پسندیدن. به نظرم حقم با مرحوم مجلسیه که میفرمن اعز یعنی به معنای اقل. در یک ملت مؤمن یقین از عناصریه که خیلی کم یابه. بعد میفرماین من این معنا رو میپسندم به دلیل اینکه یقین با هیچ معصیتی نمیسازه و آشتی نداره. یعنی اونی که واقعا باور کرده با علم استدلالی خواهی بخواد معصیت بکنه انگار داره خدا رو با چشم سر میبینه. چطور در مقابل پروردگار به گناه دست بزنه؟ اینا تقریبا بیان شد. این قطعه اعزشم قبلن عرض نکرده بودم، الان عنایت فرمودید. در کتابای بسیار مهممون از قدیمی ترین کتاب مانند کافی شریف که 10 جلده، 2 جلدش اصول، 7 جلدش روایات فقهیه، جلد آخرش روزه است که کلمه روزه به معنای گلستانه، به معنای باغه، که به نظر من این جلد آخر که جلد دهمه تقریبا گم شده و در غفلت کامل از برادران روحانی. من گاهی همین یه جلد رو با خودم برداشتم بردم شهرستان، باور کنید با 2 صفحه 10 شب سخنرانی داشتم. بسیار بخش عالی این جلد آخر. شما مسئله یقین رو در نوشته های مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم توسی شیخ و کتاب شریف وسائل، کتاب بهار، نوشته های وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی میتونید ببینید. یکی 2-3 روایت درباره یقین عنایت کنید. بریم سراغ جملات بعد، بلکه خطبه رو خدا بخواد تا قبل از پایان سال به پایان ببریم که تبدیل به یه جزوه بشه مانند تفسیری که خدمتون داده شد. جلد 2 کافی عربی صفحه 52، این چاپی که من دارم چاپ اسلامی است و تصحیح شده آقای حسن زاده است. عن یونس، یونس ابن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن الرضا أبا الحسن الرضا عن الإيمان والإسلام. میگه از وجود مبارک امام هشتم حضرت رضا راجع به ایمان و اسلام پرسیدم که حالا فردشو امام برای من بیان بکنه. فقال، حضرت رضا فرمودن قال ابو جعفر، امام باقر فرمودن، یعنی حضرت متن گفتار امام باقر رو برای یونس ابن عبدالرحمن بیان کردن. انما هو الاسلام، اولین در ورودی به حقایق اسلام. حالا این اسلام آیا به معنای لغویش گرفته بشه؟ از قال له ربه اسلم، خطاب به ابراهیم، قال اسلمت لرب العالمین، که بیا خودتو و همه وجودتو و همه خواستتو واگذار به من کن، همه چی رو از من بگیر، همه چی تشریعی تو. این تسلیم در مقابل خواسته های پروردگاره که تسلیم من شو. البته انبیا که تسلیم حق بودن، تسلیمشون میوه شیرین معرفتشون بود. هیچ معلمی رو بالاتر از خدا نمیدیدن که تعلیمات مربوط به زندگی رو برن از غیر خدا بگیرن. هیچ قدرتی رو فوق قدرت خدا نمیدونستن که برن به اون قدرت غیر خدا تکیه کنن برای زندگی کردنش. اسلام در این روایت شریفه یعنی اون حالت قلبی تسلیمه یا نه به معنی یه دین ضعیفیه که حالا من قبول کردم، به نمازی میخونم، گاهی هم اگه شد نمیخونم، یه روزه میگیرم، گاهی هم اگه زمینه بود نمیخور نمیگیرم، یه مکهی برم یه عبادت اندکی بکنم. یعنی اون مسلمون ضعیف کدوم یکیشه؟ ولی ایمانو فوقهو به درجته، اما ایمان فوق اسلامه، که اون دیگه با توجه به لغت ایمان باید گفت اون اسلام در روایت همین اسلام ظاهریه که بیشتر مردم دارن، تو بزنگاها شکست میخورن، چپ میکنن. ولی ایمان و فوقه به درجته، اما ایمان یه مقدار قوی تره، آدم رو در مقابل حداقل کبائر حفظ میکنه، ممکنه دوچار صغیرم بشه مؤمن، چنان که در روایات هم سوال شده و گفتن بله ممکنه دوچار گناه بشه، اما مصر بر گناه نیست. و تقوا فوق الایمان به درجتن، اما اونی که روح خودداری پیدا کرده بر اثر تمرین ترک و معرفت به پروردگار، حالا کارش به جایی رسیده که اگر مانند یوسف در خلوت کاخ با زنی جوان و زیبا روبرو بشه، شکست نمیخوره، نمیلغزه. یه مؤمن داریم طبق این روایت، یه مؤمن با تقوا داریم. حالا اون مؤمنم تقوا داره اما درجه ضعیفشو، ولی این تقوای فوق ایمان، یعنی اون درجه بالاتر از ایمان، ولی یقین فوق التقوا. اما یقین دیگه مرتبه نهایی ایمان و تقواست. ولم یقسم بین الناس شیئون اقل من الیقین. در تقسیم یقین مشتری کلاس یقین خیلی کم بوده. امام هشتم می فرماید اینجا روایت مهم جبر نیستش، یعنی اونایی که یقین رو دنبال بکنن کمه. خدا که بخل نداره از این که نور به انسان بده، حالات مثبت به انسان بده. اونا هم یه مایه هاییه که با دعا، با زحمت، با کوشش، با تحصیل، با درس به دست میاد. کسی دنبال نکنه خب بهش نمیدن. این معنی این جمله. ولم یقسم بین الناس شیئون اقل من الیقین. چون اگه آدم زرنگ در توضیح روایت و فهم روایت نباشه، فقه و روایت نداشته باشه، گاهی روایات خیلی راحت آدم رو به جبر میکشه. فکر میکنه که این جبر امور تشریعیه، ابدا به جبر ارتباطی نداره، امور تکوینی هم کلش جبر داره. خب قلتو، یونس ابن عبدالرحمن میگه فأیو شیئن الیقین، از حضرت رضا پرسیدم که یبن رسول الله یقین چیه؟ یعنی یقین رو برای من تعریف بکنید، حقیقت یقین رو بیان بکنید. امام یقین رو به لوازمش تعریف کردن، نه خود عنصر یقین رو. عنصر یقین رو لغت میگه علم استدلالیه، که انسان نسبت به حقیقت اعتقادش این دو تا چهارتا باشه. التوکل علی الله، این که خداوند متعالو آدم وکیل خودش بگیره، کارگردان خودش بگیره، یعنی کار عادیشو انجام بده، مراجعه به اداراتشو انجام بده، مراجعات به مردمش رو انجام بده، ولی توجه داشته باشه که این مرجع که حالا یا وزارتخونه است یا اداره است یا شهرداریه یا شخص، استقلالی در هیچ چیش نداره. خود اینها یه آچاری هن، یه ابزاری هن، یه پیچگوشتی هن در دست قدرت پروردگار که خدا رو کارگردانش بگیره. خود این حال خیلی پرقیمته که آدم دنبال حل یه مشکلی را بیفته، چاره‌ای هم نداره، باید تو ادارات، تو نهادها، پیش افراد بره، ولی در خلوت دلش به پروردگار بگه هیچ تکیه‌ای به اینا ندارم، اینا رو ابزار و آچار در دست تو میدانم، اگه بچرخونیشون پیچ وا میشه، نچرخونی وا نمیشه. هرچی هم مال پیششون التماس بکنم، گریه بکنم، حتی بخوام یه پولی بدم، هدیهی بدم، نمیدونم زیرزبونی بدم، من اصلا اعتقاد به استقلال اینا ندارم، من تو رو قبول دارم، کل ممکنات ابزار دست تو هم، من دارم میرم، ولی از وجود مقدس تو میخوام این آچار رو بچرخون که این پیچ وا بشه. این معنی توکله. و تسلیم لله یقین، یعنی کلمه یت بین یدی الغسال. خدایا هیچ فرهنگی رو قبول ندارم، هیچ معلمی رو قبول ندارم، هیچ شریعتی رو قبول ندارم، هیچ فرماندهی رو قبول ندارم، تو رو فقط قبول دارم. من تسلیم معلمی تو هم، تسلیم دین تو هم، تسلیم خواستهای تو هم. و رضا به قضاء الله. کلمه قضا در امور تشریعیه زیاد به کار رفته که به معنی حکم، به معنی فرمان. قضا ربک الا تعبدوا الا ایا. کلمه قضا در این گونه روایات یا آیات هیچ ارتباطی با جبر نداره، که حالا یه چیزی گاهی اتفاق میفته، بیشتر پیر زن و پیر مرد میگن ننه جون بابا جون، یه خدا خواسته کاریش نمیشه کرد. تازه اون قضا هم از نظر عقلی و فلسفی و روایی خیلی بحث داره. اون نیستش که حالا یه پیر زن بگه ننه قضای الهی بوده، اون خیلی قابل بررسیه. تا عمق پرونده رو باید رفت ببینیم این قضای الهی ابتداییه یا نه. برای قوم یونس قضای الهی این بود که عذاب بشن، ولی همین قضا مقید به این بود که در صورتی که توبه نکنن در علم الله، اما اگر توبه کردن ما قضا رو از اینها بر میداریم، یه قضای دیگه ای قرار میدیم، عذاب بره، نعمت به سوی اینها سرازیر بشه. حالا من جنبه حکمشو کار دارم که خدایا به تمام احکام تو واقعا راضی، هیچ دلنگران نیستم که حالا به من حکم کردی اول فروردین، حساب کن ببین خمس به تعلق گرفته یا نه. تعلق گرفته با کمال خوشنودی بپردازیم که دیگه دلچرکین نسبت به حکم خدا نباشی. در قلبت حرجی مما قضیت که در قرآن نباشه، که اگر رضایت به قضا نباشه، خود پروردگار در قضای تشریع قسم خورده فلا و ربک لا یؤمنون، به خدایت قسم، به پروردگارت قسم، ایمان ندارن مگر اون چه که بر اونها حکم بکنی و در باطنشون حرجی نسبت به این حکم احساس نکنم. خیلی باریک راه و ظریفه. و تفویض و الالله، این که درس روز اول طلبگیمون بوده، در ابتدای تصریف ظاهرن اول جامع المقدمات، اول العلم معرفت الجبار، که بیام تو حوزه 10 سال 15 سال بخونم، و آخر الامر از تفویض الامر الالله، خودمو به خدا واگذار بکنم که او چه طرحی بر من بریزه، که حالا من مرجع تقلید بشم، من یه گوینده توانایی بشم، یه نویسنده بشم، یه استاد درسای بالای حوزه بشم. به من ربطی نداره، من خودم رو به او واگذار میکنم، امرم رو، یعنی کارم رو، که حالا او بر من چه تصمیمی بگیره. قلتو، من به حضرت رضا عرض کردم. فما تفسیر و ذالک، مثل این که یبن رسول الله من تفسیر خود یقینو خواستم، شما لوازمشو بیان کردین. یونس ابن عبدالرحمن آدم فهمیده‌ای بود، حرفای ائمه رو در حد خودش میفهمید، فهمید که این چهار مطلب از لوازم مسئله است. امام هشتم فرمودن ها کزا قال ابو جعفر، حضرت باقر همینایی که گفتم فرمودن، یعنی حالا تو برو توکل و تسلیم به قضا و تفویض الالله رو پیدا کن که خودش خیلی مایه است. بسه، چون حضرت باقر همین مقدار فرمودن. خب توضیح توکل رو ببینید چقدر زیبا دادم. فإنه اذا حصل الیقین فی النفس بالله سبحانه و وحدانیته و علمه و قدرته و حکمته و تقدیره للاشیا و تدبیره فیها و رعفتهی بالعباد و رحمتهی. که من خیلی وقت پیش این معنا برام به توفیق حضرت حق کشف شد که چرا پروردگار عالم در بیش از 2000 آیه قرآن که 1/3 قرآن مجید دریابار صفاتش رو بیان میکنه، کاری به ذاتش نداره. ذات یه علم پنهانه، فقط پیش خودش، برای انبیام روشن نبود. اما صفات قابل فهم، و همین صفات اگر در ماه رمضان یا محرم و صفر هنرمندانه به مردم القا بشه، ایمانشونو پربارتر میکنه، شوقشونو به عمل بیشتر میکنه، نفرتشون رو از گناه سنگینتر میکنه. خوب کسی که از طریق قرآن و دعاهایی مثل جوشن کبیر، عرفه، کمیل، ابو حمزه و دلائل عقلی و طبیعی حصل علی یقین، به یقین رسید که خداوند در همه شؤونش وحدانیت داره، شریک در هیچ چیش نداره، یقین به علم حق، به قدرت حق، به حکمت حق، به اندازه‌گیری حکیمانه اون نسبت به اشیا و تدبیرش در عالم هستی و رأفت و رحمتش به عباد پیدا کرد، یقین پیدا کرد. خوب یلزمه و توکل و علی، به ناچار او رو فی امورهی در تمام امورش کارگزار خودش قرار میده، به همون کیفیتی که عرض کردم که خدایا من برای هیچی استقلال قائل نیستم، کل ابزارم، اگر تو این ابزار رو به کار بگیری مشکل من حل میشه، نگیری حل نمیشه. خب یلزمه و توکل فی امورهی ولی اعتماد و علی ولی وسوق و به، واقعا همینه. ولی یه مشکلی برای خود من پیش اومده بود، اطرافیان خونواده میگفتن به کجا خواهد رسید؟ گفتم به بهترین وجه به نقطه معین خواهد رسید. گفتم غیب میگی؟ به مسخره گاهی میگم نه، ما یه سند خیلی محکم 100% داریم، اونم این ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ما نه مشرکیم نه کافریم، حالا درجه یقین نداریم، ایمان بالا نداریم، اما بالاخره جزء مؤمنین که هستیم. خدا سند داده که من دفاعگر از مردم مؤمنم، ما هم یکی از اونایی که پروردگار مدافع ماست و اینقدر زیبا دفاع کرد. و همیشه من در اون مشکل میگفتم خدایا کل اینا ابزار در دستتون، اینا کی هستن؟ چون به منم گاهی میگفتن به کی مراجعه کن، میگفتم نه من مراجعه غیر طبیعی نمیخوام داشته باشم، یعنی همه اینا ابزارن و در دست قدرت حقن. او این آچار رو یا اون پیچگوشتی رو یا اون انبردست رو باید بچرخونه تا پیچ مشکل باز بشه و بازم شد. اما معنی تسلیم، ات تسلیم الله فی جمیع احکامه ولی خلفائی فی ما یصدر عنهم، همینی که قبل از خوندن این جمله عرض کردم، یعنی خدایا من در برابر تمام احکام تو و انبیاء تو و ائمه تو و اون چه که از انبیاء و ائمه به عنوان احکام تشریعیه و اخلاقیه به من رسیده، من تسلیمم. اما رضا به کل ما یقضی علیه، رضا به قضا، رضا به کل ما یقضی علیه علی حسب المصالح من النعمه. فعلا یه چند وقتی میخواد در رفاه باشم، راضی باشم، ول بلا یه چند وقت میخواد منو در بوته تنگ و پرمزیقه آزمایش قرار بده. البته آدم هم باید بفهمه که این آزمایش حقه، راضی باشم. والفقر والغنا والعز والذل، حالا یه وقتی برام تنگ دستی پیش میاد، جیب پر پیش میاد، یه دفعه تو جامعه شخصیت عظیمی میشم که همه منو به عظمت نگاه میکنن، یه مرتبه هم پیش آمدی میکنه که تو تمام نماز جمعه ها 90 سال ناسزا به هم میگن، از زمان خودشم ناسزا بهش میگفتن. من راضیه به قضاء الهی باشم. حالا این قضا قضای به اصطلاح ابتداییه یا قضای تشریعیه فرق نمی کنه. و تفویض الامر الی فی دفع شر الاعاد ظاهرت والباطنه، خدای من خودم به تو واگذار کردم، در حقیقت امرم کارم زندگیم تویی که باید شر دشمنان ظاهری و باطنی منو با ابزاری که در اختیارت دفع بکنی. آیه در سوره حج شماره 38 ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور، اونی که وارد خیانت به شما میشه، اونی که آدم ناسپاسیه و از نعمتهای من علیه شما میخواد سوء استفاده بکنه، چون من خائن کفور رو دوست ندارم اما تو مؤمن رو دوست دارم، از تو دفاع میکنم و پوزه اونو به خاک میمالم. که البته ربط لایوه بکل خوان کفور رو با ابتدای آیه اینجور باید دید. خب یه روایت دیگه هم براتون نقل کنم، خیلی مهمه، بحث یقین خاتمه پیدا میکنه. البته من دورنمایی از یقین رو گفتم، بخوایم وارد هر کدوم از این عناوین بشیم که 4-5 ماه طول میکشه، کافی جلد 2 صفحه 58. این روایت خیلی زیباست به نظر من. صفوان جمال از امام صادق میپرسه این آیه رو برای من توضیح بدین، و اما الجدار در داستان موسی و اون مرد عالم تو سوره کهف. فکان لغلامین، غلامین یعنی دو تا پسر بچه، یتیمین فی المدینه، و کان تحته کنز لهما، که یه گنجی زیر این دیوار خرابه بود، که این گنج رو میگن یه صفحه طلا بود که خیلی پر ارزش بود. حالا امام صادق برای صفوان دیگه صفحه رو نگفتن، این صفحه رو من از جاهای دیگه استفاده کردم، یه صفحه طلا یا نقره بود پر قیمت. انما کان اربع کلمات، که حالا 4 جمله روی این صفحه طلا بود. جمله اول لا اله الا انا، خب اعلام توحید محض. 2 من ایغن بالموت لم یزحک سنه، کسی که یقین به مرگ داره خنده قهقه و خنده که از حال ببرتش نداره. سن به معنی دندانه. و من ایغن بالحساب لم یفرح قلبه، کسی که یقین به دادگاه های قیامت داره گرفتار فرح نمیشه قلبش. فرح یعنی خوشحالی با غرور، که هیچ وقت آدم یقیندار به حساب مغرور نمیشه. اما خوشحالی های مثبت چرا؟ خود حضرت رضا دارن وقتی صفات خوبان بندگان از خدا رو میگن، اولیش اینه ازا احسنو استب شروع، وقتی کار خوب میکنن خوششاد میشن. یه وقت شادی شادی ثروتمندان بیدینه که همراه با غروره. و من ایقن بالقدره لم یخشى الا الله، کسی که همه قدرت رو از خدا میدونه، جز از خدا دغدغه و خشیت نخواهد داشت. این 4 جمله‌ای بوده که در این صفحه طلا بود. لا اله الا انا 1، من ایقن بالموت لم یزحک سنه 2، و من ایقن بالحساب لم یفرح قلبه 3، و من ایقن بالقدره لم یخشى الا الله. چه صفحه زیبای پندهنده ای.